هدش اینه، اگه ما سبک زندگی دیگران رو پذیرفتیم، خواستن هویت خودمون رو از دست دادیم. پس این فقط این نیست که بگیم یک بحث شرعی و دینی هست، نه، الان مسئله ابعاد سیاسی پیدا کرده، ابعاد اجتماعی پیدا کرده، ابعاد هویتی پیدا کرده. و ما اگه طرفدار ایرانیم، طرفدار استقلال کشور هستیم، حتی کسی که ممکنه اندیشه دینی و شرعی هم نداشته باشه، او از منظر هویت ایرانی، از منظر استقلال ایران و جایگاه و پایگاه ایران باید تو این بحث همراه بشه تا دشمنان ما توفیق پیدا نکنند که هویت ما رو مورد خدشه قرار بدن. و از طریق یه جامعه آقای مومنی اگه هویتش خدشه دار شد، دیگه دیوارهای حفاظتیش فرو ریخته. مثل یه خونه هست، مثلا شما چرا از دیوار خونه حفاظت میکنید؟ چرا در میذارید برای خونه، در رو میبندید؟ خب نباشه دیگه، میگه آقا این حریم منه، اینا دیوارهاییه که حفاظت من رو تضمین میکنه. هویت هر جامعه ای و هویت هر آدمی اون دیوارهای حفاظتی او هست، حریمی هست که اون داره در اون حریم زندگی میکنه و باید از این حریم ها به جد ما پاسداری بکنیم. یعنی اینا خط قرمز های ما هست و شوخی بردار نیست.
بله، ممنون و سپاسگزارم. یاد میکنیم از همه شهدا، مخصوصا شهدایی که در 21 تیر ماه 1114 در مسجد گوهرشاد توسط رژیم رضاخان به شهادت رسیدند، و درود میفرستیم بر بانوان عفیف و پاکدامن این سرزمین. همچنان با ما همراه باشید.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ، من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پشتوان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته. 18 تیر 1359، چند افسر ارتش پهلوی با عنوان گروهک نقاب، کودتایی با هدف بازگرداندن رژیم شاهنشاهی، قتل امام خمینی رحمت الله علیه و نابودی نظام جمهوری اسلامی تحریزی کردند که به دلیل مرکز هدایت آن در پایگاه شهید نوژه همدان به کودتای نوژه موسوم شد. اما یک روز قبل از اجرا، خلبانی که مأمور به بمباران بیت امام بود خود را تسلیم کرد. حدود 600 نفر در رابطه با این کودتا در سراسر ایران دستگیر شدند که 500 نفر از آنها نیروهای نظامی بودند. و 21 تیر، سال روز قیام مردم مشهد علیه دستور رضاخان برای کشف حجاب بانوان و یکسانسازی لباس مردان به سبک اروپایی ها در سال 1314 هجری شمسی است. در این روز جمع زیادی از معترضان در مسجد گوهرشاد متحسن شدند. نظامیان پهلوی با آنها یورش بردند و هزاران نفر را کشتند، به حدی که اجساد را با 56 کامیون جابجا کردند و در خندق‌های اطراف مشهد دفن کردند.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
ممنون و سپاسگزارم از همراهیتون تا به اینجا با برنامه پرسمان انقلاب. تشکر میکنم از همکار خوبون آقای علی نورایی یگانه که مناسبات سیاسی هفته رو تقدیم به شما کردن. 0936 چهارشماره آخرشون 8624 این سوالو فرستادن جناب استاد لکسایی: به نظر شما آیا ایران کشوری منزوی در جهان یا فعال و کنشگر؟ لطفا دقیق توضیح بدید.
خیلی ممنون و متشکر از این شنونده عزیز. ما برای اینکه بعضی از بحث ها رو خودمون هم بتونیم به پاسخشون برسیم،
بله،
باید مشاهدگر دقیقی باشیم. یعنی به صرف ادعاها و حرفها توجه نکنیم. انزوای یک کشور چجوری تعریف میشه و تعامل فعالش با کشورها چجوری تعریف میشه، این رو شما میتونید از رفت و آمد هیئت‌های خارجی به یک کشور خیلی راحت به دست بیارید دیگه. یعنی مثلا اگه یک کشوری هست که اصلا کسی به اونجا مثلا رفت آمد نمی کنه، اصلا اونجا برنامه اجرا نمیشه، برنامه بین المللی، رؤسای جمهور نمیرن، نخست وزیرها نمیرن، وزرای خارجه نمیرن، هیئت‌ها نمیرن، خب این معلومه منزویه دیگه. اما یه کشوری نه، محل رفت و آمد هیئت‌های مختلف، گروه‌های مختلف و برعکس، مقامات اون کشور در ارتباط با کشورهای مختلف، اجلاسیه‌های مختلف، بحث‌های مختلف،
بله،
هر جا مطرح میشه اینا حضور دارن. حالا بیایم راجع به کشور خودمون. الان تو منطقه ما ببینید اسم کشور ما کجاها مطرحه. مثلا در قضایای منطقه‌ای اصلا مسئله‌ای رو هست که دنیا بدون حضور ایران و نقش ایران بخواد مثلا حل و فصل بکنه؟ یا نه خودشون میگن که حضور ایران لازمه برای حل و فصل مسائل منطقه.
یعنی حداقلش اینه که بازیگر درجه یک منطقه که ایرانه.
خب این روشنه، مقام میگن اصلا لازم نیست. ما الان بحث مثلا فلسطین مطرح میشه، بحث عراق مطرح میشه، بحث یمن مطرح میشه، بحث سوریه، بحث لبنان، بحث افغانستان، بحث اینا همه جا بحث. شما برید تو مسائل مثلا فراتر از منطقه ای، الان بحث مثلا روسیه و اوکراین مطرحه، بحث مثلا چین مطرحه، بحث های مختلف تا سطح خود جهان دیگه، بحث آمریکا و ایران. الان مسئله مناظرات رؤسای جمهور آمریکا بدون ایران شروع میشه یا پایان پیدا میکنه یا نه، ایران در کانون این مناظرات هست و این دوتا رئیس جمهور که حالا ترامپ هم خب چون سابقه ریاست جمهوری داره این دفعه ماجرا فرق میکنه دیگه، یعنی ارجاعات هر دو به دوران ریاست جمهوری طرف مقابل هم هست. خب دیدید که تو همین مناظره های اخیر مثلا چه گفتگوهای اتفاق افتاد. آخرین نمونه‌ای که ما داریم بحث شهادت آیت الله رئیسی،
بله،
و هیئت همراه هست رضوان الله تعالی علیه مجمعین. خب توی این ماجرا چقدر هیئت آمدن برای عرض تسلیت غیر از حالا پیام‌هایی که صادر شد؟ بعدن دوباره در چهلم باز ما دیدیم که برخلاف اصلا دیگه رسم نیست که حالا اینا تو چهلم دوباره شرکت بکنن، ولی ما باز دیدیم که برای ایام چهلم هم باز گروه های مختلف توی مراسم شرکت کردن، حضور داشتن. همین انتخابات اخیر ریاست جمهوری،
بله،
چه تعداد کشور رسانه هاشون آمدن ایران،
بله،
برای اینکه این انتخابات رو پوشش بدن.
همه توجه به اینجا بود.
بله، و اساساً چرا بعد انتخابات ایران برای دنیا اینقدر مهم باشه اگه ایران یک کشور منزویه؟ یا مثلا پس چیه این بحث انزوا؟ یعنی این انزوا رو کی داره مطرح میکنه؟ چرا هی؟ ولی تمام ماجرا اینه که آقای مومنی از نظر یه عده‌ای چه در داخل چه در خارج،
بله،
دنیا آمریکاست. هم خود اونا میگن آقا جامعه جهانی، گاهی میگن جامعه جهانی. آقا شما جامعه جهانی رو از دست دادید. حالا منظور جامعه جهانی کیه؟ آمریکاست و نوکر منطقه‌ایش مثلا رژیم غاصب صهیونیستی. نه آقا، ایران نه جامعه جهانی رو از دست داده، نه منزویه، با کشورهای مختلف تو دنیا ارتباط داره، سفارتخونه داره، رفت آمد داره، معامله داره. ایران 15 تا همسایه داره با همسایه‌های خودش در تعامل. خب اگر ایران منزویه پس چرا شما ناراحتید از پیمان 25 ساله و موافقتنامه 25 ساله ایران و چین؟ اگه ایران منزویه چرا شما ناراحتید از ارتباط ایران و روسیه؟ اگر ایران منزویه چرا شما ناراحتید از همین عضویت ایران در بریکس و شانگهای و همسایه؟ یعنی ببینید، پس یک ادعاهایی که بعضی ها مطرح می کنند ما باید حواسمون باشه عالم سیاست عالم حرف صرف نیست، عالم عمله. باید ببینیم که رو زمین چه اتفاقاتی داره می افته، تو عالم واقع چه اتفاقاتی داره می افته. آیا در صحنه بین الملل مثلا عدم ارتباط با یک کشور یا دو کشور یا سه کشور این به معنای منزوی بودن مثلا یک کشوره؟ یا نه شما یه اهدافی دارید، یه تعریفی برای خودتون دارید. ملت ایران تعریفش در سطح دنیا از خودش اینه که ما ظلم رو نمی پذیریم، زیر بار ظلم هم نمی رویم، ما مدافع مظلومان هستیم. اگر کشوری مثل رژیم غاصب صهیونیستی داره به مردم مظلوم فلسطین ظلم میکنه، کشورشون رو تصاحب کرده و دیگران هم دارن از این حمایت میکنن، خب ما با این مخالفیم. خیلی امر روشنیه. بنابراین نه تنها جمهوری اسلامی گرفتار انزوا نیست، بلکه امروز جزء فعالترین کشورها در صحنه بین الملل هست و حرفش، رأیش، عملش نافذه توی هم مسائل منطقه‌ای، هم مسائل فرامنطقه‌ای و جهانی و یک کشور کاملا اثرگذار هست.
گویا اونایی که خودشون در انزوا و بنبست هستن این الغا رو دارن میکنن در رسانه‌هاشون.
بله آخر ببینید، جوکی میگیم مثلا که یه مورچه‌ای داشت غرق میشد، بعد گفتش که
بله،
دنیا داره آب برد. آره
بله.
دنیا رو آب برد. فرمایشتون درسته، یعنی گاهی افرادی میگه آقا شما در انزوا هستید، بعد میگیم چرا؟ میگه چون که با ما قهرید، با ما ارتباط ندارید، پس کلن شما منزوی هستید.
بله بسیار ممنونم از توضیحات شما جناب سلکسایی، همچنان با ما باشید.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب، با یکی از برنامه‌های معرفی کتاب در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه قصد داریم کتاب تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد که توسط مرکز بررسی اسناد تاریخی تهیه شده رو خدمت شما عزیزان معرفی کنیم. یکی از مقاطع حساس و مهم تاریخ معاصر ایران زمانی است که ما شاهد اقدامات رضاخان در جهت مسخ هویت ملی و مذهبی مردم ایران هستیم. وی برای دستیابی به چنین هدف شومی با هماهنگی بیگانگان به خصوص انگلیسی‌ها ابتدا در سالهای 1304 به بعد دست به تغییر لباس مردان زده و 10 سال بعد از اون یعنی سال 1314 پارو فراتر گذاشته و به اصطلاح نهضت نسوان رو که همان حرکتی در راستای حریم شکنی و وارد کردن ضربات سنگین بر پیکره عفت عمومی بود تحریزی کرد و اون رو به اجرا گذار. این کتاب یعنی کتاب تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد حاوی 208 سند در رابطه با تغییر لباس و کشف حجاب در زمان رضاشاه است. در مقدمه این کتاب به نقش استعمار در ایران و انجام کودتا، همینطور تسخیر مرحله به مرحله مناسب مهم، تغییر سلطنت قاجارها به پهلوی، تغییر لباس مردان، کشف حجاب زنان و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و عقیدتی پرداخته شده. همینطور در زیرنویس‌های اسناد این کتاب به عملکرد رضاخان در زمینه فرهنگی که همون بحث تغییر لباس و کشف حجاب بود و نیز توطئه‌های استعمار و اقدامات بیگانگان در رابطه با این دو تغییر و مسائل اقتصادی و سیاسی هم اشاره شده. در صفحات پایانی کتاب شاهد توضیحاتی در رابطه با لغات و اصطلاحاتی که در متن اسناد، همینطور فهرست اعلام، تصاویر اسناد، عکس‌ها و فهرست منابع وجود داره هستیم. با تشکر از شما شنوندگان عزیز که با معرفی کتاب تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد تهیه شده در مرکز بررسی اسناد تاریخی با ما همراه بودید.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
بله ممنونم از جواد میرخلیلی که به معرفی کتاب پرداختن. انشالله این کتاب مورد استفادهتون قرار بگیره. فرصت برنامه ما به پایان رسید. به 3553 پیامک بزنید، سوالات خودتون رو برای ما ارسال کنید. به اتفاق جناب استاد عکسایی از محضر شما مرخص میشیم و التماس دعا داریم. خدا قوت میگه به تهیه‌کننده خوب برنامه جناب جوادی و ممنونم از پخش رادیو معارف که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای ایران ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، آینده مانی و جاودان. دشمنم تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم، مهر تو چون شد پیشه ام، دور از تا
نیز اندیشم در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما
رسانه دینی
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران
مواظب باشید به افق پشت نکنید به قله پشت نکنید همیشه به سمت قله و سمت افق روشن حرکت کنید
افق روشن ما میتوانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند این قسمت بزرگترین افتخار تاریخ دریانوردی ایران با گردش به دور کره زمین نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مأموریت‌های دریانوردی خود در سطح اقیانوسی را از سال 1388 و با هدف مقابله با دزدی‌های دریایی در خلیج عدن و با طی مسافت 3000 کیلومتر به این منطقه آغاز کرد. همچنین به دنبال تأکیدات فرمانده معظم کل قوا مبنی بر اینکه به چشم یک نیروی راهبردی به نیروی دریایی باید نگریسته شود، ناوگروه‌های رزمی ارتش در بازه‌های زمانی مشخص به اقیانوس‌های هند، آرام و اطلس اعزام شدند. سفر به دور کره زمین آن هم با کشتی ایرانی آرزویی بود که کسی باور نداشت بتوان آن را به واقعیت تبدیل کرد. اما دریادلان مؤمن و با انگیزه ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از 8 ماه سفر بر روی آب و عبور از اقیانوس‌های هند، آرام و اطلس این مأموریت سخت و پیچیده را که در مسیری 65000 کیلومتری به دور کره زمین انجام گرفت با موفقیت به پایان رساندند و بزرگترین افتخار تاریخ دریانوردی ایران را به نام خود ثبت کردند. مأموریت تاریخی ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش اواخر شهریور سال 1401 آغاز شد، آن هم با دو شناور نظامی، یکی ناوشکن 1200 تنی دنا که کاملا ساخت داخل بود و دیگری ناوبندر یا همان ناو پشتیبانی 100000 تنی مکران که آن هم توسط متخصصان ایرانی تجهیز و برای این سفر آماده شده بود. دنا و مکران بعد از 232 روز دریانوردی اواخر اردیبهشت سال 1402 وارد آبهای سرزمینی کشورمان شدند، در حالی که در این 8 ماه دریانوردی تنها 19 روز در کنار ساحل پهلو گرفته بودند. دستیابی به بزرگترین افتخار تاریخ دریانوردی ایران با گردش به دور کره زمین آن هم با ناوشکن تمام ایرانی باعث شد بسیاری از کشورهای دنیا قدرت لوجستیک و نظامی نیروی دریایی ایران را باور کنند و به تحسین جوانان غیور این مرز و بوم بپردازند.
سایبان پرچم سرنگمان امید سرپناه میهن بزرگمان خدا، سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا.
بسیار خوب، زنده باد ایران و ایرانی، زنده باد ایران اسلامی و هموطنان عزیزمون. افتخار میکنیم به کشوری که در عرصه علم و دانش، در عرصه های مختلفی، به واسطه داشتن جوانان مؤمن و انقلابی روز به روز در حال پیشرفته. کشوری که امروز 5 روز بیرق عزای ابو عبدالله الحسین علیه السلام در اون برافراشته شده. راستی عرض بکنم خدمتون، هر ساله همونطور که میدونید در اولین جمعه ماه محرم مراسم و همایش جهانی شیرخوارگان حسینی برگزار میشه به یاد کودک 6 ماهه ابا عبدالله الحسین علیه السلام، حضرت علی اصغر. و این مراسم امسال هم فردا در مساجد حسینیه ها و تکایای سراسر شهرها و روستاهای ایران عزیزمون و برخی از کشورهای جهان برپا خواهد شد و رادیو تلویزیون هم خب در واقع برخی از این مراسمات رو تقدیم شما میکنه به صورت زنده. اما همونطوری که میدونید رادیو محرم هم روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز از اول محرم کار خودش رو آغاز کرده. دقایقی با این حسینیه‌ای که به وسعت دل هاست همراه میشه.
این کیست از خورشید مولا ماه روتر، بیتابتر عاشقتر عبدالله روتر؟ می گفت من دست از حسینم بر ندارم الا شود بازویم از خون وضو تر. می گفت ای شمشیرها دستم مگیرید، مرگر جگر دارد بیاید روبروتر. می گفت و با دست عمویش عهد می بست، می گفت و با دست عمویش عهد می بست. چشم زمین از حسرت این گفتگو تر.
اصلا خبری از من بی حوصله داری، یا این که خبر از دل این غافل داری، یا این که خبر از دل این غافل داری؟ این گونه که خون از چشمان تو جاریست، این گونه که خون آب ز چشمان تو جاییست، پیداست دلی خون تو از این فاصله داری، پیداست دلی خون تو از این گفتن که پیش آمده کاری و تو رفتی، انگار عزیزم سر پر مشغل داری، انگار عزیزم سر پر داری، انگار عزیزم سر پر مشغل، انگار عزیزم سر جان. حالا که رسیدی بنشین پای تمامه حرفام، ولی خب تو اگر حوصله داری، حرفام ولی خب تو اگر این هر مل بدجور مرا تن کشم کرد، این هر مل بدجور مرا تن کشم کرد. بابا تو همایا گله از هر مل داری، من دست به دیوار شدم مسخرم کرد. آی آی من دست به دیوار شدم مسخرم کرد. خندید به من گفت چقدر آبله داری، من ساکت و آرام ولی زج مرا زد. میگفت ببینم هوس سلسله داری ای حسین.
سامانه پیامکی رادیو محرم 3955.
من از اون روز که پای غم تو افتادم، من از اون لحظه که کار تمام آزادم، یه گناه کار را بدی یعنی میشه به منم کربلا بدی عربابا مکرد مثیل تو عرب خودت در واقع میتابم. آخه گم شدم ولی خودت منو پیدا کن مردادم، منو با عشق چشم جاری کن و دریان کن اربابم یا عبا ابن الله، اربابم یا عبا ابن الله، یا عبا ابن الله، قسم بزن من به خدا دل تنگم، چجوری قسم بزن من به خدا دل تنگم، به همین پرچم و این رخت ازا دل تنگم، به مشایه به همون خاول پاول کاشی هر رو به دمت مبتلا باشم، هر مار هر سال سایر کربلا باشم. این دنیا به چه دردی میخوره وقتی به بند پاپا، این چشم ازشی نداره وقتی نبینن آقا بو، این شان که به پای تو میریزم همه ی دنیا مو، هر بابم یا عبا عبدالله، یا عبا عبدالله، هر من به خوشبولی تو اونی عادت کردم، آقا جان من به خوشبولی تو اونی عادت کردم، پای روزات نشستم با تو بیعت کردم، چه شام حسن شهادت کردم، حتما میشه مثل اون یا مثل زهر من هم باشم با داد عاقبت به خیر. من ممنونم
چه بگیری چه نگیری من ازت ممنونم، حرفامو بپذیری نپذیری من ازت ممنونم، تنها